المولدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت که و اما درباره آنچه که صاحب اسفار بیان فرمود وی بعد از نقل کلمات شیخ در شفا در بیان عقل نظری و عملی که همکنون به طور خلاصه نقل شد اونی که عبارت آوردیم گفت در کلام شیخ اشکالات فراوان است شیخ یعنی ابن سینا اگر ترس از اتناب نبود اتناب یعنی طولانی شدن آنها رو می آوردم اشکالات رو می گفتم ولیکن مطالبی که درباره معرفت نفس و شرح اطوار مراتب نفس و کیفیت وحدت جامعه آن برای مقامات و درجاتش آوردیم که یک وحدت داره یه یگانگی داره نفس با همه مراتب و مقاماتش یکیه جوینده هدایت جوینده هدایت خواه و شنونده زیرک را کفایت است میگو مطالبی که گفتیم کفایت میکنه و اگر در این قول شیخ که فرمود انسان دارای حاکم حسی و حاکمی از باب تخیل و حاکم عملی است تا این گفتارش که بلکه گاه به ذاتش بی‌نیاز می‌شود اندیشه‌ای کافی شود از آن استنباط گردد که نفس انسانی تمام این قواست تمام این قوایی که گفتیم نفس شامل همه ایناست نه این که وی فرمود که هیچ کدام از این دو قوه نظری و عملی نفس نیستند ابن سینا گفتش که هیچ کدام از این دو تا قوه نفس نیستند ایشون میگه نه خیر جناب الله صدرا اینا نفسن همه نفسن اینا نفس یک وحدتی داره که شامل همه اینها میشه بلکه نفس آن است که دارای این قواست مگر این که به وجهی دقیق در آن بنگرد که عارفان به حقیقت وجود و اطوارش میدانند مگه با یک دقتی مثلا یه جوری تفسیر کنیم کلام رو که و الا تمام اینها قوای نفسن قوا عین شؤون نفسن نفس همه ایناست نه اینکه اینا یه چیزی جدای از نفس باشن ببینید یه مثالی بزنیم مثل رئیس جمهور با وزرای او خب هر وزیر یه کاری به عهده داره و اینها جدای از همن ما یه دولت میگیم که رئیس جمهور در رأس این وزرا مثلا هر کدوم یه کاری انجام میدن اما نفس اینگونه نیست یعنی قوای نفس جدای از نفس نیستن مثل وزیر با رئیس جمهور که جدای از هم باشن نفس یک حقیقتی که شامل تمام این کسراتی که هست میشه که گفت عارفانی که به حقیقت وجود و اطوارش چجوری وجود یک حقیقت با این همه تکثری که هست فرشتگان وجود دارن انسانها وجود دارن افلاک وجود دارن اینا همه زیر مجموعه وجوده و وجود حقه یک حق با تمام این تکثرات زیرا اگرچه این قوا به حسب تعدد آلات و افعال و انفعالات خود در عالم طبیعت و حس متکثر گردند و متعدد شوند زیرا عالم حس عالم تفرقه و تزاحم و انقسام است ما در خود بدنمون نگاه میکنیم این چشم جدای از گوشه گوش جدای از لمس قوه لامس است اینا متکثر ولی در مقام نفس همه این قوای النفس فی وحدتها کل القوا جز این که آنها در ذات نفس به نعت وحدت موجودن، به صفت وحدت یگانگی موجودن، زیرا هیچ کس تردیدی ندارد که هر شخص انسان دارای هویت واحد، یه شخصه، هویت واحد یعنی یک شخصیت داره و نفس و امریست که همه افعال منسوب به وی از وی صادر می شوند. یه هویت داریم ولی این هویت ما دارای شؤون و قوای مختلفه، هویت ما و این قوا جزء این نفس میشن. حرف ابن سینا رو ایشون اشکال میکنه، میگه شما قوا رو جدای از نفس چرا حساب میکنی؟ میگی اینا نفس نیستن، قوای نفسن. هر شخص انسان دارای هویت واحد و نفس که همه افعال منسوب به وی از وی صادر میشوند. پس این امری رو باید خط بزنیم. به جای اون امری رو بزنید واحد، و امری رو خط بزنید و نفس واحد است که همه افعال. و با این حال برای آن کس که در صناعت کار کرده باشد شکی نیست که حاکم حسی باید از باب حس و محسوس باشد. خب اون حاکم حسی که داره به نفس دستور میده، حکم میکنه، باید از حس ادراک کنه که دستور بده، همون جوری که حاکم وهمی از طریق قوه وهم به ما دستور میده و عاقله از مرتبه عقل به ما دستور میده. یعنی نفس یه پنجره هایی داره که اینا میشن قواش، که هر کدوم از این قوا از این پنجره ها دستور عملایی برای نفس میاد که این گونه عمل کن، این گونه عمل کن. و باید مرتبه حاکم خیال مرتبه قوه خیالیه باشد و مرتبه حاکم عقل عملی باید مرتبه موجود مجرد ذاتی باشد که در تعلق نسبت و اضافه به صور جزئی پیدا کرده، چنان که در باب وهم و موهومات ذکر کردیم. اینجا موهوعات دارید، موهومات، اینجا یه این اضافه گذاشته شده. عقل عملی رو چی فرمود؟ فرمود مجرد ذاتی است که در تعلق نسبت و اضافه به صور جزئی پیدا کرده، چنان که در باب وهم و موهومات ذکر کردیم. در باب وهم چی گفتیم؟ یادتون باید بود جناب ملا صدر آقا جان چی آوردن؟ فرمود وهم همون عقله که تعلق به مادیات داره. عقل ادراک معانی میکرد، محبت، قدرت، وجود، ماهیت، اما وقتی اینا تعلق به ماده پیدا میکنه میشه وهم. مثلا محبت گفتیم نه صورت داره نه ماده داره، ادراک عقله، اما این آقا داره به من محبت میکنه، این کار قوه وهمه، چیزی که مربوط میشه به عالم وصل میشه سرش به عالم ماده. میفرماد عقل عملی هم همینه، عقل عملی هم اون مجردیه که وصل به عالم ماده است. چنان که در باب وهم و موهومات ذکر کردیم که وی عقل مضاف به حس است. وهم عقلیه که اضافه به حس شده. و نیز مرتبه حاکم عقل نظری مرتبه عقل مفارق محض است. نظری عقل محض، عملی اون مجردیه که تعلق به ماده داره. پس از این مطلب ثابت شد که بر طبق مدعای ما نفس به انتقال جوهری از طوری به طور دیگر انتقال می‌یابد، انتقال پیدا کرده، این مراتب رو دارا شده، لذا هم حسی رو داره، هم خیالی رو داره، هم عقلی رو داره، یعنی همه اینا هست با هم، نه اینکه اینا جدا باشن از نفس. تمام حرفش اینه. و نیز از این قول وی که وی نیازی به بدن دارد لیکن نه به طور دائم و بر همه وجوه، بلکه گاه به ذات خود از دیگران بی نیاز می شود. نفس و ابن سینا فرمود، یادتونه این مطلب رو گفت. ایشون میگه از این مطلب استفاده می شود که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. با این که شیخ قائل به چنین استحاله جوهری نیست، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یادتون باشه گفتیم چند تا نظریه وجود داره، یکی جسمانیت الحدوث جسمانیت البقا، روحانیت الحدوث روحانیت البقا، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی حدوث جسم، حدوث نفس از جسم، بقاش هم به جسمه. بعضی اینجوری میگن که فکر میکنن انسان همین بدنه، یعنی نفس رو همون بدن میدونن. اینا میگن نفس، نفس جسمانیت الحدوث، جسمانیت البقاست، بقاش هم به همین جسمه. نظریه دوم میگه نفس روحانیت الحدوثه، اصلا حدوثش ربطی به بدن نداره، جداگانه حادث میشه، بقاش هم روحانیه، باز به بدن ارتباطی نداره. که مثل ابن سینا که قائل به روحانیت الحدوث بود، جناب الله صدرا گفت نه، نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش از جسمه، اما در بقا دیگه احتیاج به جسم نداره. مثل مثلا بارها گفتیم مثل میوهی که از درخت، میوه محتاج به درخته، ولی وقتی رسید دیگه احتیاج به درخت جدا میشه از درخت. مثلا حالا ایشون میگه که آقا جناب ابن سینا داره اشکال میکنه، ملا صدرا به ابن سینا، شما که میگی نیاز نداره به جسم، پس اولش نیاز داره دیگه ها، پس نیازمند جسم، پس همون حرفی که ما داریم میگیمه، پس نفس جسمانیت الحدوثه. میفرماد استفاده میشود که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، و با این که شیخ قائل به چنین استحاله جوهری نیست، میگه با این که چنین چیزی قائل نیست، ولی خودش به زبانش جاری شده که نفس ابتدا به جسم احتیاج داره، بعد بی نیاز میشه از جسم. زیرا نیاز نفس به بدن همانند نیاز صنعتگر به دکانش در یک امر عارضی وی نمی باشد، در یک امر عارضی نمی باشد. باید وی دیگه نمیخواست، حالا ترجمه اینجوری ترجمه کرده، در یک امر عارضی نمی باشد. احتیاجی که نفس به بدن داره، میگه مثل احتیاج صنعتگر به مغازه نیست که به خاطر یه امر عارضیه که احتیاج داره، این مغازه نشد یه مغازه دیگه نشد تو خیابون کار میکنم. میگه نه، نفس اصلا نفس بودنش اینه که به جسم متصل باشه، نفس اصلا نفس بودنش اتصال به ماده است، و الا میشد عقل مفارق. دقت فرمودید چی شد؟ و به خاطر همینه که تا وصل به جسم کامل میشه، کمال پیدا میکنه. صنعتگر در این نیاز به آنچه مقوم ذاتش می باشد نیازی ندارد. اون دکان که مقوم ذات صنعتگر نیست که ذاتش وابسته به او باشه، ولی نفس ذاتش وابسته به جسمه. پس حاجت نفس به بدن در ابتدای امر نیاز جوهری طبیعی است، زیرا استقلالی در وجود ندارد برخلاف بدن حسی و طبیعی. نفس میگه در ابتدا استقلال نداره که اصلا، نفس که در ابتدای امر استقلال نداره، این از بدن نشأت میگیره، یواش یواش تجرد پیدا میکنه، تکامل، اون حرکت جوهری اون مراتب عالی رو طی میکنه. دقت کنید، پس حاجت نفس به بدن در ابتدای امر نیاز جوهری طبیعی است، زیرا استقلالی در وجود ندارد نفس که خودش مستقلن بخواه حادث بشه، برخلاف بدن حسی و طبیعی که بدن حسی و طبیعی میتونه جدای از نفس باشه، ولی نفس بدون بدن نمیتونه باشه. و قبلا بیان شد که نفس، نفس بودن نفس نحوه وجود آن است. نفس بودن نفس به اینه که تعلق به ماده داشته باشه، نه اینکه بعد از تمامیت هویتش اضافه ای عارض بر آن شده باشد، نه اینکه بعد از اینکه نفس به وجود بیاد حالا بگیم تعلق پیدا کنه به بدن. اصلا به وجود آمدنش یعنی تعلق، اصلا نفس یعنی تعلق. پس نمیشه یه چیزی به وجود بیاد بعد چیزی که خودش تعلقه، چیزی که خودش تعلقه بگیم به وجود بیاد بعد وابسته بشه به بدن. آقا نشد که. قبلا بیان شد که نفس بودن نفس نحوه وجود آن است، نه اینکه بعد از تمامیت هویتش اضافه ای عارض بر آن شده باشد. وقتی حقیقت چنین بود، آنگاه نفس عقل بالفعل شده و نیازی به بدن نداشت. خب بعد که حالا اینجوری بود، تکامل پیدا کرد، عقل بالفعل شد، حالا دیگه به بدن احتیاجی نداره. مثلا بگیم، یه مثالی بزنیم، ببینید جنین چجوری از در رحم مادر رشد میکنه. جنین ابتدا یک نطفه است، رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، میشه جنین. از همون بدن مادر داره رشد میکنه و تغذیه میکنه. این نیست که جنین یه چیزی باشه بیا بره تو رحم مادر. نفس و بدن این گونه است که نفس اصلا از بدن شروع میکنه به رشد، شروع میکنه به تکامل. میخواد چی رو ابطال کنه؟ میخواد روحانیت الحدوث رو ابطال کنه. میگه این نیست که نفس حادث بشه بعد وصل بشه به یه بدن، از اینجوری نیست که. وقتی حقیقت چنین بود، آنگاه نفس عقل بالفعل شده و نیازی به بدن نداشت و از حد عقل بالقوه بودن به حد عقل بالفعل بودن بیرون رفته بود. پس یکی از ساکنین عالم عقل به سان یکی از صور معقولهی که عیناً عاقل ذاتش می باشد می گردد. بعد میشه چی؟ میشه یک عقل کامل که خودش رو تعقل میکنه. بعد از اینکه مراحل رو گذروند، خودش میتونه خودشون. اصلا عقل چی بود؟ تعریف عقل اینکه خودش رو بتونه تعقل کنه. حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، که خودش در نزد خودش حضور داشته باشه، میشه عقل. میگه وقتی به این مرحله رسید میشه جزء ساکنان عالم بالا. معقوله ای که عیناً عاقل ذاتش میباشد و میباشد میگردد و صورت بدن عنصری مادی کجا و صورتی که ذاتاً معقول بالفعل است بدن حالا دیگه کجا؟ بعد این جوهر عقلی که خودش عاقل و معقول شده کجا؟ خواه دیگران او را تعقل نمایند و خواه نکنند کجا؟ میگه دیگران چه او را تعقل کنند چه نکنند، او خودش را تعقل میکنه. که این به علت چیه؟ تجرد تامه، به علت حضوریه که خودش در نزد خودش پیدا میکنه. این کجا و بدن مادی ظلمانی کجا؟ آیا این ترقی جز به دگرگونی وی در وجود و استحاله جوهری و اشتداد در وجود ترقی وی از پست‌ترین منازل به شریف‌ترین مقامات ممکن می بود؟ اشتداد وجودی پیدا میکنه، هی شدت میگیره، هی مراتب رو طی میکنه تا چنان که حکایت معراج پیامبر و ترقی وی به تمام مقامات تا رسیدن به انتها و دیدن آیات کبرای ربش به آن اشاره دارد. که مقام معراجی که پیامبر انجام میده، آقا جان میفرماد سفرنامه انسانه، چه انسان چه مسیر تکاملی رو طی میکنه. احادیث معراجی رو تونستید بخونید، کتابایی تو این زمینه نوشته شده، احادیث جمع‌آوری شده، مطالبش رو بخونید که پیامبر اکرم به جاهایی میرسه انسانهای گناهکار رو میبینه که دارن عذاب میبینن، زناکاران رو که مثلا چگونه عذاب میشن، حرامخاران رو که چجوری عذاب میشن، نزولخورها چجوری عذاب میشن و و و یکی یکی. بعد بالاتر از این میره اون مقامات اسفل انسانی، کارهایی که انسان کرده با خودش میکنه، این عاقبتشه. بعد میرسه به مقامات بهشتی، چه مراتبی دارن بهشتیان، نیکوکاران در بهشت، چه نهرهای جاری است. بعد بالاتر از بهشت چیه؟ ملاقات با انبیا، مراتب انبیا، یعنی یکی یکی این مقامات انسانی و اون تکاملات انسانی رو سیر میکنه. چنان که حکایت معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ترقی وی به تمام مقامات تا رسیدن به انتها و دیدن آیات کبرای ربش به آن اشاره دارد. و نیز آنچه را که خدا از خلیل علیه السلام حکایت کرد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و این گونه نشان دادیم ابراهیم را ملکوت آسمان ها و زمین، و آنچرا که خدا از وی حکایت فرمود که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، به درستی که من متوجه میکنم وجه خودم را به کسی که شکوفا کننده آسمان و زمین است. توجه یعنی چی عزیزان؟ توجه یعنی چی؟ آه به من توجه کنید؟ آه توجه از وجهه، وجه توجه یعنی رو کردن، یعنی روتون رو طرف من کنید، این میگن توجه. حالا وجهت و وجهی، من متوجه کردم وجه خودم را به آن کسی که آسمان ها و زمین را شکوفا کرده است. یعنی صورتم را توجه خدا کردم. این وجه کدوم وجه هست؟ اون کسی که فطر السماوات و الارضه، خودش مگه جاییه که انسان صورتش رو متوجه او کنه؟ پس این وجه، وجه چیه؟ وجه قلبه. قلبم رو متوجه کردم، نه اینکه صورت ظاهری خداوند که اصلا قابل اشاره نیست که بخوای به طرفی توجه کنی. فعینما تولو فسم وجه الله. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای این، بر آن دلالت دارد. پس مرتبه بشری وی کجاست؟ نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض با بدنش داره میبینه، با چشم سر داره میبینه، یا با اون حقیقت مجردش، با اون حقیقت مجردش داره میبینه؟ ولی این چشم سر که همه دارن نمیبینن. اون وجهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، اون قلبشه که متوجه ملکوت و آسمان ها میکنه. پس مرتبه بشری وی کجاست؟ چرا که خدای تعالی فرمود انما انا بشر و مثلکم، که من بشرم مثل شماست، بشری هستم مثل شما. بشر، بشره اون پوست ظاهری رو میگه. من پوست ظاهری مثل شماست، من چیزی فرشته نیستم مثلا، انسانیم مثل شما با همه اختزاعاتی که شما دارید، شهوت دارید، غضب دارید، همه اینا رو من دارم. میخوابید، گرسنه میشید، خسته میشید. حیوانیت، اون مرتبه بشریت شما رو دارم. اما یوها الیه، این وحی میشه به سوی من، این وجهت و وجهیه، نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، اون دیگه مربوط به این بشره نیست. و این مرتبه الهیه است. الهیه است جانم. بله، باید همین جوری باشه. باید اینجوری. پس مرتبه بشریه وی کجا؟ اون ستش رو باید خط بزنید. کجاست؟ ستش رو خط بزنید، یه علامت سوال بذارید بالاش. ببخشید. چنان که خدای تعالی فرمود انما انا بشر مثلکم، و این مرتبه الهیه. اون استم دوباره باید خط بزنید. و این مرتبه الهیه است، استش نمیخواد. اونجا هم بازی علامت سوال میخواد. که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این سخن، به آن اشاره کردند که لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی مرا با خداوند وقتی است که لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، ملک مقرب و نبی مرسلی در آن نمی گنجند. یعنی منم و خدا، منم و خدا، فرشترم راه نمی دن اونجا، انبیا هم اونجا راه ندارن. خلوت خانه لیم الله. که می‌فرماد این لیم الله دیگه اون عالی ترین مرتبه رسول الله که از جسم فاصله گرفته دیگه، که میگه انبیا و ملائکه فرشتگان هم راه ندارن در اون خلوت خانه. کلام وی قدس سره شریف پایان یافت. کلام الله صدرا، جناب الله صدرا تمام شد اینجا. بیان این که فرمود هیچ کدام از آن دو، یعنی قوه نظری و عملی و سخن وی، اینا تعلیقاته، نیاز نفس به بدن بیان برای استحاله جوهری است که جوهره از حالی به حالی در میاد ترقی میکنه. و سخن وی فحل ذالک الا به تقلبها فی الوجود جواب و اذا کان الحال و کذالک است. گویم آنچه را که در حدوث بیان کرد و در آن بر شیخ اعتراض نمود که نفس جسمانیت الحدوث است و نه روحانیت الحدوث، سخنی در غایت اتقان است. و اما این که وهم عقل ساقط است، شیخ نیز بر همین رأی رسین بود. ابن سینا میگه اینو قبول داره که وهم عقل ساقطه، چنان که تفصیل آن و تحقیق ما درباره آن در عین 31 گذشت. و اما این که نفس جوهری واحد بوده، با این که فروع فراوان دارد و همه افعال انسان به هویت واحده و انانیتی فارده استناد دارد، جای شک و شبهه‌ای ندارد که انسان یک هویت، که شیخ نیز بر همین حکم حکیم بوده است. میگه ابن سینا هم اینو قبول داره. اعتراض کرد جناب الله صدرا، میگه آقا جان ابن سینا هم اینو قبول داره، اینجا اشکال خیلی برش وارد نیست بر ابن سینا. آقا جان داره محاکمه میکنه حالا این دوتا رو، ملا صدرا اشکال کرده به ابن سینا، آقا جان داره قضاوت میکنه، نه آقا ایشون هم قبول دارن، شما درست میگید ولی ایشون هم اینو قبول داره. چنان که در عین 19 هم بیان شد. و اما این که اشتداد و ترقی نفس به حرکت جوهریست، حقیقت این است که مشا در این باره محکومند، حکمشون اینه که اینا محکومند، زیرا حرکت در جوهر را منکرند. یادم قبلا یه بار بحث و حرکت جوهری رو مطرح کردیم، چرا مشیا حرکت جوهری رو قبول ندارن؟ چرا؟ الان شما قبول دارید حرکت جوهری رو ها؟ برای اینکه شاید عمق مسئله ندونید چقدر سخته. ما در حرکت یه مبدأ داریم، یه مقصد. مثلا یه ماشین میخواد بره از یه جایی تا یه جایی باید بره دیگه، ها مبدأ داریم، مقصد داریم. یک هسته خرما بخواد بشه نخل، از یه جایی تا یه جایی باید حرکت کنه. خب بعد یه موضوعی داریم برای حرکت، یه چیزی میخواییم که این وسط حرکت کنه، که هی تکامل. حرکت چیه؟ تغییره. تغییر یعنی چی؟ کلمه تغییر از چی گرفته شده؟ غیر. تغییر یعنی غیر شدن. تو فارسی چی بهش میگیم؟ دگرگون، دیگرگونه شده. حرکت تغییره، داره غیر میشه. اون هسته دیگه هسته نیست، داره جوانه میزنه، ریشه میزنه، تنه میشه، هی داره غیر خودش میشه. خب این از این مبدأ تا مقصد که حرکت کرد موضوع میخواییم برای حرکت بگیم چی حرکت کرد. ببین وقتی که دگرگون میشه، غیر میشه، هر لحظه داره یه چیز دیگه میشه. ما بگیم چه چیزی این وسط حرکت کرد، یعنی یه چیز ثابتی باید داشته باشیم بگیم آقا این حرکت کرد. اون چیز ثابت چیه به نظر شما؟ جوهر. یعنی رنگش عوض میشه، بوش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه، حجمش عوض، ولی اون جوهرش ثابته. که جوهره که حرکت میکنه. اگه جوهرم حرکت کنه پس بگیم چی حرکت کرد، چون غیر میشه دیگه. ما یه چیزی میخواییم این همانی، هویت، هویت یا این همانی. این همان است، همین است، درسته؟ شما تو رودخونه که میستی آب حرکت میکنه، میتونی بگی این همان است؟ بگید. چرا؟ چرا؟ چون آب حرکت میکنه. وقتی حرکت کنه نمیتونی بگی این همان است. تا میخوای بگی این شده اون. تا بخوای بگی این میشه اون. تا تازه بخوای بگی این همان هست، از رفته به رقصت رسیده. پس یه چیز ثابتی باید باشه که ما حرکت به اون نسبت بدیم. این سادگی نیست. فکر نکن ابن سینا حرکت جوهری رو انکار میکنه. مثل ساده ایه. میگه شما موضوع حرکت چیه؟ ملا صدرا میگه نه عزیز من، اصلا جوهره این عالم حرکته. اون فیض دم به دم الهیه که میرسه. شما از باب الله رو مسدود کردی اینجوری. شما که اینجوری کردی جوهر ثابته که از مسدود کردی. این جوهر خودش چیه؟ خودش فیض حرکت دم به دم الهیه که سر از تجدد امثال در میاره. خب فرمود محکومند زیرا حرکت در جوهر را منکرند. خب وقتی جوهر را منکرند، نفسم جوهر دیگه. آقا حرکت تو جوهر نیست اصلا. پس آقا نفس کامل میشه چیه؟ میگه نفس یه عوارضی بهش وارد میشه. ذات جوهر نفس ثابته. پس اینجوری باشه یه بچه با یه پیر مرد نفسشون باید یه جور باشه دیگه. چون نفس که حرکت نمی کنه. شما میگید، میگید جوهر نفس ثابته، یه اضافاتی شده اون علوم و کمالات، یه عوارضی هن، عارض بر نفسن. که ملا صدرا میگه نه عزیز من، جوهر حرکت میکنه، خوبم هره، اصلا حرکت خودش و تمام اون کمالات هم این نفسن. خب و نیز در عدم قبول اتحاد عاقل به معقول محکومند. که عاقل به معقول رو هم ابن سینا قبول نداره که عاقل به معقول، با اینکه خودش بعضی مطالبی میگه که اصلا همینه ها، ولی حالا چی شنیده بوده از عاقل به معقول؟ چون بعضی وقت تو انسان ها یه چیزایی میشنوه اصلا در مورد خدا، بعد شروع میکنه انکار خدا کردن. بعد وقتی باش حرف میزنی میبینی با این بیچاره مثلا شنیده عیسی خداست، بعد خب اونو داره میکوبه. اگه درست باز بشه که آقا ما خدا وقتی میگیم چی میگیم، میگم آقا منم قبول دارم اینو، او شنیده عیسی خداست مثلا، میگه آقا من چه خدا آمد رفت به دار کشیدش و صلیب رفت و چرت و پرتا چیه میگید شما؟ خدای عالمیان مگه همه افلاک و اینا رو خلق کرده؟ داستانا چی از خودتون میبافید؟ راستم میگه. خب گاهی وقت انسان یه مطلب علمی رو یه چیزی جوری میشنوه
تو کتش نمیره. چون خود ابن سینا کلماتی داره که واقعا نشون میده اتحاد عاقل به معقول قبول داره. خب میفرماد و در عدم قبول اتحاد عاقل به معقول محکومند، زیرا با انکار آن چگونه انسان عالم میشود؟ اگر با ما یکی نشه علوم ما، پس من چجوری اهل علم میشم و چگونه امر معاد ممکن میگردد؟ ها آقا، این همه الان ما بحث اتحاد عاقل به معقول میکنیم برای چیه؟ به چه درد میخوره اتحاد؟ حالا اصلا اتحاد داشته باشن یا نداشته باشن، دعوا سر چی؟ برای چی دعوا میکنیم؟ دلیل میاریم چون میخواییم معاد رو اثبات کنیم. وقتی میگیم تو با معقول خودت متحد میشوی، تو با تمام ادراکاتت متحد میشی، وارد عالم قیامت که میشی خودت سر سفره خودتی، بهشت خودت میشی، طرف میشه جهنم خودش، نه اینکه یه آتیشی باشه اونجا بگیرن فرو کنن تو رو طرف تو آتیش. اگر آتشی هست مال نفس خودشه، داره جزا رو اثبات میکنه. ما با اثبات تجرد نفس معاد رو اثبات میکنیم، با اثبات اتحاد عاقل به معقول جزا رو اثبات میکنیم که بابا جزایی هست، نفس مجرده، با مردن بدن نفس باقیه، بعد اون چرا که ادراک کرده در نفسش هست، اون بر میشن جزای عملش، که خود قرآن هم هست، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر به اون چی که عمل میکنید، عمل خودت میشه جزات. آقا فلان کارو کردی، اینا این جزاشه، این صورت ملکوتیشه. صورت ملکوتیش اینجوریه، یک مرغ خوشخوان چهچه میزنه برات. صورت ملکوتی زنا اونقدر زشت و کریه که نمیشه نزدیکش بری، که آیه قرآن میفرماد لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، چون نمیشه نزدیکش شد از بس کثیفه، یه نزدیک نشید بهش. یا خودت اینا صورت ملک، اینا اتحاد عاقل به معقوله، اونور نشستی سر سفره خود، هر کاری کردی با خود، هر چی کنی به خود کنی، گر هم نیک و بد کنی. در حالی که شخص با افعال و نیتها و علم و عملش محشور است و جزا نفس عمل می باشد، خود عمل جزا. آقا شما وقتی درس می خونی، میگن اگه درس بخونی آخر سال به جایزه میدیم. شما درس میخونی باسواد میشی، بعد میگن جایزه اینی که باسواد شدی. پفک نشونت میدن، پفک هم شاید بهت بدن، ولی اصل اون عمل تو که باسواد شدی. آقا نماز بخون، روزه بگی، اون ور که میری میبینی ای بابا جزا خود این کارهایی بود که میکردم. تبصره: با مطالبی که درباره دو قوه نظری و عملی تقدیم کردیم، به این که عقل عملی تابع عقل نظری است، سر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که العلم امام العمل و العمل تابعه، یعنی علم پیش روی عمل است و عمل دنبال رو و آن است، تابع آن است، دانسته شد که علم روح و عمل جسد است. آقا ممکنه طرف دیدید یه آدم هایی هستن بدن هایی خیلی قوی دارن، دیدید که بعد عقلشون خیلی ضعیفه، دیدید از این آدم ها؟ ندیدید؟ زیادن. حالا آدمی دیدید که عقلش خیلی باشه بعد بدنش ضعیف باشه؟ کمن. عقل کمه. یعنی آقا علم و عمل اینجوری هن. اون کسی که علم داره روح قوی داره، اگه عمل نداشته باشه بدنش ضعیفه. یه سری اصلا عمل زیاد دارن بدن قوی اما روح خیلی ضعیفه. اونی از همه بهتره که علم و عمل رو با هم داره، ابر قدرتی اون طرف برای خودش، که علم روح و عمل جسد است و علم را علو مکانت و عمل را علو مکان است. مکانت اون منزلته، مکان همین برتری مکانیه. چنان که در عین 61 خواهد آمد، اینو بخونیم تا اینجا، و اگر خواهی بگو، گویی علم مرد و عمل زن است. علم و عمل مثل زن و مردن که باید کنار هم کامل میشن. عمل خیلی سخته. عمل کردن سخته دیگه، نه؟ تحمل زن سخته. پس در آن دو این سخن حق تعالی صادق است: الرجال قوامون علی النساء، مردان قائمن بر زنان، که علم قائم بر عمله. و همچنین از سخن حق تعالی که تعالی شأنه که سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه از خدایی که همه ازواج رو آفرید، مما تنبت الارض، از آنچه که از زمین می روید، و من انفسهم، و از نفوس آنان، و مما لا یعلمون، و از آنچه که نمی دونن. یعنی جفتن چیزایی که شما نمی دونید، الکترون و اون ذرات اتمی بگیر تا خیلی چیزایی تو افلاک و انجم و شیمی و فیزیک که جفتن و شما خبر ندارید، مثل دوتا چشمت که جفتن، دوتا مجرای بینی جفتن، دوتا لب جفتن، دندونا جفتن، تازه دندونای بالا پایین جفتیشون جفتن، دندونای بالا پایین دوتا دندونه، چیه اسمش؟ نیشکی، این بغلا هست، این جلو ها میشه، خرگوشی ها چیه؟ آسیاب، اون آسیاب عقبه، صنایا، دندونای پیش، پیش و نیش و همه اینا چیه؟ جفتن. بعد میای دستات جفتن، سینه ها جفتن، بیزه ها جفتن، پاها جفتن، بعد میری تو بدن همه جفتن. بعد تو این عالم همه چی جفت آفرید، زوج آفریده شده، و من مالا یعلمون، و آنچه که شما نمیدونید. بعد تازه اینه که جفته همه این، یه جفتی داره به نام زن. این که تمام اینا جفت، بعد تو خود اینا چه جفتایی هست؟ مغز لب داره، جفت داره، کبد خودش لب داره، جفتن. بعد این مجموعه دوباره یه جفتی پیدا میکنه. حالا تو افلاک چه جفتایی هستن؟ که علم و عمل هم جزو همون جفتان، یعنی منزه از خدایی که همه زوجها را از آنچه زمین می رویاند و از نفوسشان و از آنچه نمی دانند آفرید. حکیم صنایع غزنوی در اول باب پنجم حدیقه فرمود: علم نر آمد و عمل ماده، دین و دنیا بدین دو آماده. علم نر است و عمل ماده است، دین و دنیا بدین دو آماده. که حالا وقت تموم شده، ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.